وقتی آقای زلفی گل میگن که این یک مسئله امنیتی نیست، آیا باید شما که به هر حال استاد دانشگاه بودید، تجربه تدریس در دانشگاه های ایران رو داشتید، باید ترسید از این حرف یا نه؟
کاملا مشخص هستش که حرفی که آقای وزیر میگن به هیچ عنوان صحت نداره، به خاطر اینکه بعد کافی دانشگاه های ما نیروی سرکوب داشتن با گروه های بسیج و دفتر رهبری که تو همه دانشگاه دایر هست، و مسلما داشتن نیروهای مسلح هستن، از اسمش مشخص هست این آدم ها مسلح هستن، بودن در دانشگاهشون مسلما یه خطر خیلی بزرگیه برای محیط علمی. و چون حراست دانشگاه با وجود اینکه الان در سرکوب‌های دانشجویی دخیل هست، ولی خب مسلح نیست. نهایت کاری که میتونن با دانشجو انجام بدن این است که دانشجو رو کتک میزنن با دست خالی. ولی شما تصورش رو بکنید که شما نیروی مسلح در دانشگاه داشته باشید که مجهز هستن به سلاح سرد و گرم و یا هر چیزی، مسلما اگر در دانشگاه اتفاقی بیفته اونجا دفتر دارن برای خودشون، بس من خیلی راحت میتونن سرکوب رو انجام بدن. مثلا تصور این که شما وقتی وارد محیط دانشگاه میشید کسی رو ببینید که با لباس نظامی داره وارد دانشگاه میشه، من از من خوف‌آور هست. اصلا چنین چیزی رو شما هیچ جای دنیا ندید. من حتی یادم نمیاد در دوران نازی ها که بدترین شرایط وجود داشته نیروهای نظامی دفتری توی دانشگاه داشته باشن. فقط وقتی سرکوب انجام میشده احتمالا وارد دانشگاه میشدن که چند نمونه شده دیده بودیم.
ولی خب اصلا اینکه بخوایم یک نیروی رو بیاریم تا چه اندازه واقعا میتونه کارآمد باشه؟ چون آقای زلفی گل مطالبی رو مطرح میکنن، میگن که به دلیل اینکه حجم کارها بیشتر شده، برای اینکه اساتید و دانشجویان زحمت نکشن در شهرستانهای دور خودشون پیگیری مسائل رو انجام بدن، یک کارشناس اداری از نیروهای مسلح در دانشگاه حضور پیدا خواهد کرد که این خدمات را پیگیری کند. واقعا کس دیگه ای نمیتونست خدماتی رو که قراره به صورت اداری حالا دفتری در دانشگاه ها انجام بشه انجام بده و نیاز به این هست که نیروهای مسلح این خدمات رو پیگیر بشن؟
یه تاکید ایشون روی مسئله امریه سربازی هیئت علمی ها هست که میگن چون ما از هیئت علمی که جذب میکنیم یه تعدادشون با امریه سربازی میان، بنابراین دفاتر تشکیل میشن برای اینکه بتونن این کارا رو تسهیل بکنن. مثلا اینجاست که تعداد کسانی که با امریه سربازی عضو هیئت علمی دانشگاه میشن یا حتی پسا دکتری میگیرن که بین دانشجوی دکترا بودن هیئت علمی، تعدادشون خیلی خیلی کم هست. این آمار رو میشه خیلی راحت درآورد به خاطر اینکه هر سال مشخص هستش که دانشگاه ها چند نفر هیئت علمی میگیرن و از این میزان چند نفرشون باید مرد باشن و از این تعداد کسایی که باید مرد باشن چند نفرشون رو بر اساس امریه سربازی میگیرنشون. بنابراین تعداد این افراد خیلی کم هست. از طرف دیگه این مسئله که شاید همین الان دیگه بی اهمیت ترین موضوع باشه این هستش که شما با امریه سربازی دارید تعداد هیئت علمی های مرد رو تو دانشگاه زیاد میکنید و این کاملا تبعیض جنسیتی هست. یعنی خود به خود اگر این قضیه اتفاق بیفته همون مردهایی که قبلا سربازی رو گذروندن بس بنابراین نمیتونن بر اساس امریه سربازی اقدام بکنن، همونها دارن از سیستم حذف میشن، چون مسلما اینا کاری خواهند کرد که کسایی که با امریه سربازی میان تعدادشون بیشتر بشه، چون اولا نفوذی سیستم خواهند بود، هم تعداد اونها زیادتر خواهد شد این افراد، و همین خانم ها خود به خود حذف خواهند شد. وقتی تعداد هیئت علمی که مگه یک دانشگاه میگیره در یک سال مگه چقدر هست، مگه وزارتتون اصلا چقدر بودجه داره که بتونه تعداد هیئت علمی بگیره؟ و خب این مسلما این رفسایش پیدا خواهد که اگر روزی نیروهای مسلح مطرح بکنن که ما حتی حقوق این افراد رو خواهیم داد چون خودمون داریم استخدامشون میکنیم و این اتفاق بیفته، خب یعنی که شما به جای نیروی بسیج و نهاد رهبری و چای دیگه که روی جذب هیئت علمی داشتن تاثیر میذاشتن و آدمهای خودشون رو توی سیستم میذاشتن، الان که واقعا یک آدم نظامی دارید توی سیستم میذارید که کاملا تفکرش این هستش که اگر اتفاقی در دانشگاه اتفاق بیفته باید با نیروهای مسلح باشه. نکته دیگه اینه که کسانی که قبل از این دستور وزیر بر اساس امریه سربازی می اومدن شرایط خوبی هم نداشتن، یعنی اینها چون پاسپورت هم نداشتن تا 5 سال حق خروج از کشور هم نداشتن. چرا؟ چون با امریه سربازی اومده بودن، مثلا این محدودیت‌های برای خودشون داشت، ولی خب چون شرایط کاری مناسب نبود خب یه تعدادی از افراد به این موضوع تن میدادن و عواقبش رو میپذیرفتن و شرکت میکردن با این امریه سربازی، حتی ممکن بود در آخر سر برای کار تحقیقاتی خودشون هم مشکل ایجاد بشه تا وقتی دوره سربازیشون تمام میشد، به خاطر اینکه کشورهای دیگه میتونستن بگن که شما وقتی هیئت علمی بودید دوره سربازیتون رو برای دولت گذروندید، ولی خب این رو میپذیرفتن. الان خب شرایط خیلی اسفناکتر خواهد بود. تنها ارتباطی که وزیر اعلام کرده همین مسئله امریه سربازی هست. اگر کارهای پژوهشی رو مد نظرشون هست که مسلما بین دانشگاه ها داره این اتفاق میفته، به خصوص که مسلما کارهای نظامی و دفاعی رو تعدادشون رو دانشگاه دارن انجام میدن، ولی این پروژه ها اونقدر
البته خب اشاره هم کردن ایشون به قراردادهای پژوهشی مرتبط با صنعت دفاعی، ولی این قراردادها چه میزان هست و تا چه اندازه واقعا این قضیه میتونه تسهیلش کنه؟
هیچ وقت آمار اینها بیرون نمیاد، کاملا مخفی و محرمانه هست. بنابراین شما به عنوان هیئت علمی دانشگاه های معمولی که خیلی با حکومت ارتباط مستقیمی ندارن، اصلا در جریان قرار نمیگیرید که این اطلاع رسانی ها چجور انجام میشه، به خاطر اینکه شما دانشگاه ها با ارگان های دیگه کشور ارتباط دارن. مثلا شما از محیط زیست، از شهرداری ها، از آموزش پرورش نامه دریافت میکنید که مثلا برای فلان موضوع و حل فلان موزن ما به نیروی دانشگاهی و کار پژوهشی نیاز داریم، حتی دانشجوهای ارشد و دکتری میتونن پایان نامه‌هاشون در این مورد بگذارن. ولی هیچ خبری، حتی خود من در دوره هیئت علمی بودنم، هیچ وقت هیچ خبری رو و هیچ گزارشی رو یا هیچ درخواستی رو از هیچ ارگان نظامی به دستمون نرسید که ببینیم میتونیم همکاری بکنیم یا نه. اینا خیلی سری و مخفی هستن. برای من داشتن دفتر کار نیروی مسلح توی دانشگاه که بتونه این امر رو تسهیل بکنه کاملا بی‌معنیه، خاطر اینکه شما نمیتونید به عنوان هیئت علمی به این دفتر مراجعه کنید بگید من فلان ایده برای درست کردن فلان چیز دارم، الان با من شما من همکاری کنید، چون هر کسی رو وارد این پروژه نمی‌کنن، چون خیلی مخفی و سری و نظامی و دفاعی هست.
و چه چیزی میتونه سوق بده اونها رو به چنین تصمیم گیری؟ و آیا این رو باید یه تصمیم گیری ببینیم که صرفاً یک لفاظیه و در عمل به اجرا و انجام نخواهد رسید؟
میدونی باید نگاه کرد. اون زمانی هم که احتمالاً داشتن راجع به این موضوع فکر میکردن که باید نیروی بسیج در دانشگاه باشه، نهاد رهبری تو دانشگاه باشه، شاید بعضیا فکر میکردن که در حد یک شوخیه و این اتفاق نخواهد افتاد، اگر هم باشه نهایتش کار خاصی انجام نخواهند داشت و مسائل دینی رو پیگیری خواهند کرد و اینها. ولی خب دیدیم که چقدر این افراد نفوذ دارن، اینا در جذب هیئت علمی، تو ارتقای هیئت علمی و همه اینها آدمشون رو دارن و نماینده رهبری تو همه اینها حضور داره. پس بنابراین اگر تشکیل بشه، که امیدوارم اصلا دوران این حکومت به اونجا نرسه که اینا بتونن این کار انجام بدن، بعید میدونم که فقط صرفا یک حرف و یک شوخی باشه. و خب در تأسیس کردن یه دفتر کار خیلی کار سختی نیست. شما یه دفتر به این آدم میدید، نیروی نظامی رو میذارید اونجا.
منظور از نیروی نظامی هم برای شما بیشتر نگرانی ایجاد میکنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا هر نیروی نظامی که اونجا پاش باز بشه؟
میگه هر نیروی نظامی، هیچ فرقی نمیکنه، همه نیروهای نظامی کشور، اهم از بسیج، نیروهای مسلح، لباس شخصی ها، حتی ارتش، معلوم از دستور اول نهاییشون را چه کسی میگیرن، همشون تحت نظر یک نفر هستن. پس بنابراین هیچ فرقی نمیکنه که چه کسی با چه اسمی اونجا باشه. الان وقتی مردم رو توی خیابون ها دارن سرکوب میکنن، مگه میشه تشخیص داد که کدوم ارگان داره سرکوب میکنه؟ بنابراین در دانشگاه ها هم اصلا مشخص نخواهد شد این کسی که الان استخدام شده حقوقش رو از کدوم ارگان نظامی کشور میگیره. مسئله این هستش که دانشگاه ها پادگان نیستن که شما بخواید نیروی نظامی درش داشته باشید.
بله، سپاسگزارم از شما. انسیه عرفانی، استاد پیشین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که با ما همراه بودند.